بسم الله الرحمن الرحیم. سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل سوم، زندگانی امام حسین علیه السلام. قسمت سوم، پیام‌آوران قیام کربلا. هر قیام و نهضتی عمدتاً از دو بخش خون و پیام تشکیل می‌گردد. مقصود از بخش خون مبارزات خونین و قیام مسلحانه است که مستلزم کشتن و کشته شدن و جانبازی در راه آرمان مقدس است. مقصود از بخش پیام نیز رساندن و ابلاغ پیام انقلاب و بیان آرمان‌ها و اهداف آن است. در پیروزی یک انقلاب اهمیت بخش دوم کمتر از بخش اول نیست. زیرا اگر اهداف و آرمان‌های یک انقلاب در سطح جامعه تبیین نشود، انقلاب از حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار نمی‌گردد و در کانون اصلی خود به دست فراموشی سپرده می‌شود. و چه بسا گرفتار تحریف‌ها و دگرگونی ها توسط دشمنان انقلاب می گردد. با بررسی قیام مقدس امام حسین، این دو بخش کاملا در آن به چشم می خورد. زیرا انقلاب امام حسین تا عصر عاشورا مظهر بخش اول، یعنی بخش خون و شهادت و ایثار خون بود و رهبر و پرچمدار آن نیز خود حسین ابن علی، در حالی که بخش دوم آن از عصر عاشورا آغاز گردید و پرچمدار آن امام زین العابدین و زینب کبرا بودند که پیام انقلاب و شهادت سرخان حضرت و یارانش را با سخنان آتشین خود به اطلاع افکار عمومی رساندند و طبل رسوایی حکومت پلید اموی را به صدا درآوردند. با توجه به تبلیغات بسیار گسترده و دامنه‌داری که حکومت اموی از زمان معاویه به بعد بر ضد اهل بیت به ویژه در منطقه شام به راه انداخته بود، بیشک اگر بازماندگان امام حسین به افشاگری و بیدارسازی نمی پرداختند، دشمنان اسلام و مزدوران قدرت‌های وقت قیام و نهضت بزرگ و جاویدان آن حضرت را در طول تاریخ لوس می‌کردند و چهره آن حضرت را وارونه نشان می‌دادند. همچنان که برخی از آنان به امام حسن تهمت زده گفتند در اثر ذات و ریه و سل از دنیا رفت. عده دیگری هم ادعا کردند که حسین ابن علی با سرطان از دنیا رفت. اما تبلیغات گسترده بازماندگان حضرت سید الشهدا در دوران اسیری که کینه‌توزی سفیهانه یزید چنین فرصتی را برای آنان پیش آورده بود، اجازه چنین تحریف و خیانتی را به دشمنان حسین نداد. اینک برای آنکه نقش تاریخ‌ساز اسیران آزادی بخش کربلا در بیدارسازی افکار عمومی و رساندن پیام انقلاب بزرگ امام حسین به خوبی روشن گردد، در اینجا ناگزیریم قدری به عقب برگردیم و نگاهی به تاریخچه حکومت معاویه در شام بیفکنیم. دوران سلطه معاویه در شام. اصولاً باید توجه داشت که شام از آن روز که به تصرف مسلمانان درآمد، فرمان روایانی چون خالد پسر ولید، معاویه پسر ابو سفیان را به خود دید. مردم این سرزمین نه صحبت پیامبر را دریافته بودند، نه روش اصحاب او را می دانستند، نه اسلام را دست کم آنگونه که در مدینه رواج داشت می شناختند. البته 113 تن از صحابه پیغمبر یا در فتح این سرزمین شرکت داشته یا به تدریج در آنجا سکونت گزیده بودند. اما نگاهی اجمالی به ترجمه احوال این عده نیز نشان می‌دهد که جز چند تن از آنان بقیه مدت کمی محضر پیغمبر را درک کرده بودند و جز یک یا چند حدیث از آن حضرت بیشتر روایت نداشتند. به علاوه بیشتر این عده در طول خلافت عمر و عثمان تا آغاز حکومت معاویه مردند و در زمان قیام و شهادت امام حسین تنها 11 تن از آنان زنده بودند و در شام به سر می بردند. مردمانی در سنین 70 تا 80 سال که گوشه‌نشینی را بر آمیختن با توده مردم ترجیح داده بودند و در عامه نفوذی نداشتند. در نتیجه نسل جوان آنان که همسن بودند از اسلام حقیقی چیزی نمی دانستند و شاید در نظر آنان اسلام هم حکومتی بود مانند حکومت کسانی که پیش از این دسته بر آن سرزمین فرمان می راندند. تجمل دربار معاویه، حیف و میل مال مردم، پرداختن به تشریفات معمول قدرت‌های خودکامه چون ساختن کاخ‌های عظیم و ایجاد گارد احترام و کوکبه مفصل و بالاخره تبعید و زندانی کردن و کشتن مخالفان برای آنان امری طبیعی بود، زیرا تا نیم قرن پیش چنین نظامی در حکومت قبلی نیز دیده می‌شد و مسلماً کسانی بودند که می‌پنداشتند آنچه در مدینه عصر پیامبر گذشته نیز چنین بوده است. پانویس 1، دکتر شهیدی، سید جعفر، قیام حسین علیه السلام، صفحه 185. در نتیجه مردم شام کردار معاویه پسر ابو سفیان و پیرامونیان او را سنت مسلمانی میپنداشتند. معاویه در حدود 42 سال در دمشق امارت و خلافت کرد. در حدود 5 سال از طرف خلیفه دوم، در حدود 12 سال از طرف خلیفه سوم امیر شام بود. کمتر از 5 سال هم در زمان خلافت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و در حدود 6 ماه نیز در خلافت ظاهری امام حسن حکومت شام را به دست داشت. چیزی کمتر از 20 سال هم عنوان خلافت اسلامی را یدک می کشید. پانویس 2، آیتی، دکتر محمد ابراهیم، بررسی تاریخ عاشورا، صفحه 47. تبلیغات زهراگین. معاویه در این مدت نسبتاً طولانی مردم شام را طوری پرورش داد که فاقد بصیرت و آگاهی دینی باشند و در برابر اراده و خواست معاویه بیچون و چرا تسلیم گردند. معاویه در طی این مدت نه تنها از نظر نظامی و سیاسی مردم شام را تحت سلطه خود قرار داد، بلکه از نظر فکری و مذهبی نیز مردم آن منطقه را کور و کر و گمراه بار آورد تا آنچه او به عنوان تعلیمات اسلام به آنان عرضه می کند بی هیچ اشکالی بپذیرند و با مکر و شیطنت خاصی که داشت در این زمینه به کامیابی های بزرگی دست یافت که در خور توجه است. دسیسه های او را در وارونه نشان دادن چهره درخشان مرد بزرگی مثل علی و ایجاد بدعت ناسزاگویی با آن حضرت همه می دانیم. پس از شهادت عمار یاسر، سرباز 90 ساله و مبارز دیرین و نستوه اسلامی در جنگ صفین در رکاب علی که پیامبر اسلام شهادت او را به دست ستمگران پیشگویی کرده بود، معاویه با ترفند عوام فریبانه‌ای در میان سپاه شام شایع ساخت که قاتل عمار علی است، زیرا علی او را به میدان جنگ آورده و باعث قتل او شده است. پانویس 1، بلازری احمد ابن یحیی، انصاب الاشراف، صفحه 317. داستان ناقه و جمل و قضیه فضاحت بار خواندن نماز جمعه در روز چهارشنبه توسط معاویه نیز معیدی دیگر برای این معناست. مسعودی از مورخان نامدار قرن چهارم در فصل مربوط به خلافت معاویه بحثی پیرامون فریبکاری ها و سیاست بازی های معاویه و حمایت های شامیان مطرح می کند و ضمن آن می نویسد بعد از جنگ صفین مردی عراقی از قلمرو حکومت علی سوار بر شتری وارد دمشق مرکز حکومت معاویه شد. یکی از شامیان جلوی او را گرفت و گفت این ناقه مال من است و تو آن را در جنگ صفین رو بوده ای. عراقی انکار کرد و اختلاف آن دو بالا گرفت و برای رفع اختلاف نزد معاویه رفتند. مرد شامی 50 نفر شاهد آورد، همگی گواهی دادند که آن ناقه مال وی است. معاویه حکم صادر کرد که شتر را از عراقی گرفته تسلیم شامی کنند. در این هنگام صدای عراقی بلند شد و خطاب به معاویه گفت اصولا شتر من جمل است نه ناقه. معاویه گفت چون حکمی صادر شده است نقض نمی شود. معاویه پس از متفرق شدن طرفین دعوا و شهود به دنبال مرد عراقی فرستاد و او را احضار کرد و از بهای شتر او پرسید و دو برابر آن را به وی پرداخت و از او تفقد کرد و بعد گفت از قول من به علی بگو با 100,000 نفر از این گونه افراد به جنگ او می آییم که فرق بین ناقه و جمل را نمی فهمند. مسعودی آنگاه در سلسله حماقت‌های شامیان اضافه می‌کند معاویه در راه صفین نماز جمعه را چهارشنبه خواند. مسعودی مروج الذهب، جلد 3، صفحه 31 الی 33. حکومت پلید ما بنی امیه با تبلیغات زهرآگین و کینه‌توزانه‌اش خاندان پاک پیامبر را در نظر مردم شام منفور جلوه داده و در مقابل بنی امیه را خیشان سرسول خدا قلمداد کرده بود، به طوری که مورخان می نویسند پس از پیروزی قیام عباسیان و استقرار حکومت ابوالعباس صفاح، 10 تن از امرای شام نزد وی رفتند و همه سوگند خوردند که ما تا موقع قتل مروان آخرین خلیفه اموی نمی دانستیم که رسول خدا جز بنی امیه خیشاوندی داشته باشد که از او ارث ببرد تا آنکه شما امیر شدید. بنابراین جای شگفت نیست اگر در کتب مقتل بخوانیم به هنگام درآمدن اسیران کربلا به دمشق، مردی در برابر علی ابن الحسین ایستاد و فرمود و گفت: سپاس خدایی که شما را کشت و نابود ساخت و مردمان را از شرتان آسوده کرد و امیرالمومنین را بر شما پیروز گردانید. علی ابن الحسین خاموش ماند تا مرد شامی آنچه در دل داشت بیرون ریخت. سپس از او پرسید: قرآن خوانده ای؟ آری. این آیه را خوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، سوره شورا آیه 22. بگو بر رسالت خود مزدی از شما نمی خواهم جز دوستی نزدیکان. گفت: آری. و این آیه را: و آت زلغربا حقه، سوره اسرا آیه 26، و حق خیشاوندان را بده. آری. و این آیه را: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، سوره احزاب آیه 33، بیشک خدای متعال میخواهد هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک سازد. پاک ساختنی؟ آری. ای شیخ، این آیه ها در حق ما نازل شده است. ماییم زویل قربا، ماییم اهل بیت پاکیزه از هر گونه آلایش. شیخ دانست آنچه درباره این اسیران شنیده درست نیست. آنان خارجی نیستند، بلکه فرزندان پیغمبرند. لذا از آنچه گفته بود پشیمان شد و گفت: خدایا، من از بعضی از اینان، از بغضی که از اینان در دل داشتم، به درگاه تو توبه می کنم. من از دشمنان محمد و آل محمد بیزارم.